صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، با سپاس و تمجید و با حمد و ثنا به درگاه قدوس تو روی می آوریم و آنچه را که در دل داریم به درگاهت آورده و از تو تمنا می کنیم که بر حسب کثرت رحمت خود بر ما ترحم فرما و ما را به خاطر گناهانی که مرتکب شده ایم ببخش و ببخش که آنچه را که به دانستن می ارزد یاد بگیریم، آنچه را که قابل دوست داشتن است دوست بداریم، آنچه را که تو میپسندی ستایش کنیم و آنچه را که نزد تو عزیز است محترم بشماریم و آنچه را که در نظر تو شریر است ناپسند بدانیم و خود را از آن دور کنیم. خداوندا، نیروی قضاوت صحیح به ما ارزانی دار تا حس تشخیص خود را درست به کار ببریم و بین امور فرق بگذاریم و بالاتر از همه چیز در پی آنچه که مورد نظر تو است باشیم و آن را انجام بدهیم. نه با قدرت خود، بلکه با مدد و توانایی که تو عطا می کنی. این تمنا را به نام خداوند و نجات دهنده عزیز خود، یعنی منجی بشریت عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری. راهیان حق و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که خوشکام بوده و با توکل کردن بر خدا و ایمان داشتن به کلام حیات بخش و زندگیتون رو از فیض و رحمت خدا لبریز کرده باشید. خدا را به خاطر این فرصتی که عنایت فرموده تا با شما از کلام جاودانش آیاتی بخوانم و پیرامون آیات توضیحاتی به عرضتون برسانم ستایش میکنم و امیدوارم که نیم ساعت آینده باعث فیض همه ما بشود. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات شریف را براتون بخونم و معنی آن را براتون توضیح بدم. از شما دعوت میکنم که در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، انجیل مقدس را به فصل سوم مرقس بگشایید تا آیات را با هم دنبال کنیم. احیانا اگر شما از عزیزانی هستید که اشتیاق دارید که کلام خدا رو داشته باشید ولی از داشتن آن به زبان فارسی محروم هستید، ما ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجددا اعلام خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل سوم از انجیل مرقس ما عیسی مسیح را میبینیم که با مهربانی و دلسوزی تمام شب و روز خود را وقف خدمت کردن و تعلیم دادن و شفا دادن مردم می کند. او فرموده بود که من آمدم تا گم شدگان را بجویم و نجات بخشم و به آنان رستگاری عطا کنم. من آمدم تا گم شدگان را بجویم و نجات بخشم و به آنان رستگاری عطا کنم. مقصود او از گناهکاران کسانی است که از همراهی با خدا جدا شده و در مسیری بغیر از مسیر الهی زندگی می کردن. حالا این گناهکاران وقتی نور خدا را، وقتی محبت خدا را در عیسی مسیح می دیدن، همانند تشنگان آب در بیابان با اشتیاق فراوان به نزدش می آمدن و می خواهن ببینن که مسیح کیست و چیست و تشنگی روحانی خود را از او برطرف کنن. می خواهن که شب و روزشون با مسیح باشه. و عیسی مسیح بر آنان که اینقدر اشتیاق روحانی داشتن لطف می کنه و تمام ساعات خیش را صرف خدمت کردن، شفا دادن و تعلیم دادن آنان می کنه، به طوری که نه فرصت استراحت داشت و نه مهلتی برای خوردن غذا. گذشت و خدمت او آنچنان بود که اصلا به فکر خودش نبود و این امر سبب شد که نزدیکانش بیایند و او را از خدمت کردن باز دارند. زیرا گفتند شخص عاقل اینقدر فداکاری نمی کنه. شخص عاقل اینقدر فداکاری و از خودگذشتگی نشان نمی دهد. آنان نمی توانستند به عظمت روح خدمت و فداکاری عیسی مسیح پی ببرند. و سوی دیگر رؤسای مذهبی که فرصتی برای دیگران نداشتند، وقتی مسیح را دیدند، وقتی در برابر خدمات بی وقفه مسیح نمی دانستند چه عکس عملی نشان بدهند، چون می دانستند که اگر مسیح این کار را می کنه فردا مردم نیز همین انتظار را از آنان خواهند داشت، به مردم می گفتند که این عیسی از روح خبیث یا روح شیطانی پر شده و الا یک انسان عاقل اینقدر نمی تونه گذشت و فداکاری داشته باشه. عیسی مسیح به حال آنانی که فاقد بصیرت روحانی بودند و متوجه واقعیت نبودند افسرده می شود و برای اینکه آنان را متوجه سازد که او نه از روح پلید بلکه از روح القدس الهی پر است و با هدایت روح خدا کارها و تعلیمات و گذشت و خدمات را انجام می دهد، چند مسئله کوتاه می آورد. مسئله هایی که آنان را متقاعد می سازد که در اشتباه هستند و اینکه خدای محبت با عیسی مسیح است و خدای محبت می خواهد که ما تا جان داریم آن را در راه خدمت به دیگران به سر بیاوریم. در آیه 23 در پاسخ رؤسای مذهبی که گفته بودند مسیح صاحب روح اهریمنی است، عیسی مسیح می گوید چطور ممکن است که شیطان بر علیه خودش کار کند و کسانی را که صاحب ارواح پلید هستند را از بند خود آزاد سازد؟ مسیح این جواب را داد زیرا او ارواح پلید را از مردم بیرون می کرد. سپس در دنباله دلیل خود می گوید اگر در مملکتی بین مردمش دو دستگی ایجاد شود، آن مملکت نابود می شود. اگر در مملکتی بین مردمش دو دستگی ایجاد شود، آن مملکت نابود می شود. یعنی اگر من از طرف شیطان باشم و مخالف کارو این عملها را انجام می دهم، 100% باعث نابودی شیطان هستم. و باز می گوید خانواده‌ای که بین اعضایش تفرقه باشد از هم می پاشد. با بیان این مسئله‌ها عیسی مسیح می خواهد به آنان نشون می دهد که در اشتباه هستند، اشتباه قضاوت می کنند و نه فقط آن بلکه بر علیه روح خدا دارن کفر می گن. سپس مسیح اینطور نتیجه می گیرد، می گوید این که می گویم حقیقت است. هر گناهی که انسان بکند بخشیده می شود. هر گناهی که انسان بکند میشه بخشید. حتی اگر کفر به من باشه، دقت کنید، می گوید حتی اگر به من کفر کنید این گناه رو میشه بخشید. ولی اگر کسی به روح پاک خدا کفر بگوید، خدا هرگز او را نخواهد بخشید و بار این گناه تا ابدالآباد روی دوشش خواهد بود. دوستان عزیز، عیسی مسیح این را به این خاطر گفت چون رؤسای دینی به جای اینکه به قدرت روح پاک خدا در عیسی مسیح معتقد باشند، به جای که به او ایمان بیاورند، میگفتند که مسیح به قدرت اهریمن معجزه داره میکنه و میخواستند مردم را از دیدن قدرت خدا در عیسی مسیح و پیروی کردن از مسیح باز دارند. کار رؤسای مذهبی تحریک کردن و گمراه کردن مردم بود، نه هدایت کردن آنان. کفر گفتن به روح القدس همانا کفر گفتن به خدای تعالی است، چون خدا روح است، روح القدس. مفسرین علم الهی معتقدند که این گناه در زمان حال دیگر انجام نمی پذیرد، بلکه مختص به ایامی بود که خود عیسی مسیح با آنان بود و یادآور می شوند که محبت خدا که شامل آمرزش و رحمت و فیض است، امروز برای همه انسان ها وجود داره و اگر یک شخص گناهکاری حال هر چقدر هم در گناه اسیر و گمراه باشد، اگر صادقانه توبه کنه و به سوی خدا بازگشت نماید و به دامان عیسی مسیح برگردد، خداوند گناهان او را میبخشد. و برای همین است کتاب مقدس میگوید هر گناهکاری که به پیش صلیب عیسی مسیح بیاید، تمام گناهانش، دقت کنید، تمام گناهانش و نه بعضی از آنها بخشیده می شود. حالا علت دیگر این که عیسی مسیح این جملات را می فرماید که هر کسی که به روح القدس کفر گوید بخشیده نمی شود، اینه که در اینجا خود عیسی مسیح شهادت در باره روح القدس می دهد و مسلماً اگر کسی شهادت او و شهادت روح خدا را نپذیرد و آن را مسخره کرده و کفر بگوید، عذاب خدا را نصیب خود ساخته است، زیرا در مسیح حیات است و اگر او را رد کنیم، در واقع حیات را رد کردیم. و حالا اگر شهادت مسیح را رد کنیم، در واقع میگوییم که ای مسیح، من به تو معتقد نیستم. و در نتیجه کسانی که مطابق کلام خدا مسیح را رد کنند، حیات جاودانی را رد کردن. پس میتوان نتیجه گرفت که امروز این گناه عظیم یا گناه نابخشودنی وجود نداره، زیرا مسیح جسمن در میان ما نیست که شهادت به روح القدس بدهد و این زمانه این ما انسان ها هستیم که به روح القدس شهادت میدهیم. و اگر مردم در ابتدا شهادت ما را قبول نکردند و به روح خدا کفر گفتند، ولی بعدن متوجه حقیقت شوند و توبه کنند، بازگشت نمایند، طلب آمرزش کنند، خدا آنان را میبخشد، زیرا آدمی همیشه نسبت به یکدیگر اعتماد ندارد و این عدم ایمان قابل توجیه است. کلام خدا به ما نشان می‌دهد که اگر آدمی امروز به حضور خداوند بیاید و به واسطه ایمان به عیسی مسیح از گناهان خود دست بکشه، توبه کنه، احساس ندامت کنه و به سوی خدا بازگشت نماید، به سوی قدوسیت الهی قدم برداره و به خدا متوجه شود، همه گناهانش بخشیده می شود، هم گناهان آشکار و هم مخفی. حال این گناه قتل باشه، خیانت باشه، دزدی باشه، رباخاری باشه، جنایت باشه، فوش گفتن باشه، غرور باشه، خودخواهی باشه، خداوند خدای بخشنده و رحمان و رحیم است و آنانی که صادقانه توبه کنند را میبخشد. فصل سوم انجیل مرقس با این آیات به پایان میرسد که برادران و مادر عیسی میآیند تا او را طلب کنند. آنگاه عیسی به جماعتی که گرد او نشسته بودند روی میکند و میگوید هر که اراده خدا را به جا آورد، او برادر و خواهر و مادر من میباشد. هر که اراده خدا را به جا آورد، او برادر و خواهر و مادر من می باشد. بعضی ها با شنیدن این گفتار مسیح فکر می کنند که عیسی مسیح نسبت به مادر خود یا برادران جسمانی و ناتنی خودش بی توجه بوده و حتی بی حرمتی کرده است. ولی واقعیت این است که هدف و مقصود از این آیات اینه که به من و شما تعلیم بدهد که آنانی که در کلام خداوند ثابت میمانند، آنان که در کلام خدا ثابت هستند و اراده او را به جا می آورند، آنان در چشم خدا عزیزتر از افرادی خواهند بود که نسبت جسمانی داشته باشند ولی به کلام او گوش ندهند. مسیح به خانواده خود احترام خاصی می‌گذاشت، به طوری که در حین صلیبش، در حین مرگش بیاد مادرش بود و به جای که از درد خود بنالد و تقاضای کمک کند، وقتی که مادرش پای صلیب دید رو به یوحنای رسول می‌کند و می‌گوید از او مثل مادر خودت نگهداری کن. آنچه که مقصود این آیات است اینه که به من و شما بفهماند که اگر از او پیروی کنیم به او بسیار نزدیک می‌شویم و برای او بسیار عزیز هستیم، مثل برادرش خواهیم بود. و به راستی چه آرزوی بالاتر و بهتر از این برای یک انسان گناهکار. و ما در فصل چهارم مرقس حواری مثل‌های عیسی مسیح را برای ما بیان می‌کند. در این فصل عیسی مسیح مطالب ملکوتی را در بیان داستان‌ها و مثل‌ها تشریح می‌فرماید که اولین مثل عیسی مسیح در 10 آیه اول آمده است که به مثل برزگر مسمی می‌باشد. پس از آن شاگردانش وقتی که مثل‌ها را می‌شنوند از عیسی مسیح می‌خواهند که معنی آن را هم براشون توضیح بده و عیسی مسیح کلام را به زبان ساده براشون بیان می‌کنه. آیه 10 الی 20 در مورد تفسیر مسئله است که در 10 آیه اول عیسی مسیح بیان فرموده است. اجازه بدید که ابتدا آیات را براتون بخونم و سپس با کمک خدا تفسیر مسئله که مسیح می‌فرماید یا مسئله برزگر براتون بگویم. می‌فرماید و باز به کناره دریا یا همون دریای جلیل به تعلیم دادن شروع کرد و جمعی کثیر نزد او جمع شدند، به طور که به کشتی سوار شده بر دریا قرار گرفت و تمامی آن جماعت بر ساحل دریا حاضر بودند. پس ایشان را به مثل‌های چیزهای بسیاری آموخ و در تعلیم خود به دیشان گفت گوش گیرید. اینک برزگری به جهت تخم پاشی بیرون رفت و چون تخم می پاشید قدری بر راه ریخته شد، مرغان هوا آمده آنها را برچیدند و پاره‌ای بر سنگلاخ پاشیده شد در جایی که خاک بسیار نبود، پس چون که زمین عمق نداشت به زودی روید و چون آفتاب برآمد سوخته شد و از آن رو که ریشه نداشت خشکید و قدری در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمودند که ثمری نیاورد و ما بقیه بعض در زمین نیکو افتاد و حاصل پیدا نمود که روید و نمو کرد و بار آورد، بعضی 30، بعضی 60 و بعضی 100. پس گفت هر که گوش شنوا دارد بشنود. هر که گوش شنوا دارد بشنود. دوستان عزیز، عیسی مسیح در باره ملکوت خدا یا جایی که خداوند فرمان روایی می کند صحبت می کند و در این مثل یا آیات می بینید که عیسی مسیح در حال تعلیم دادن مردم در باره ملکوت خداست. دوبار روی این جمله تأیید شده که مسیح به تعلیم دادن شروع کرد. حالا جمعیت زیادی دور عیسی مسیح جمع میشن، به طوری که مسیح مجبور میشه به داخل قایق بره و در ساحل شروع به تعلیم دادن بکند. در حین تعلیمش مثل نمیگوید که میگه یک کشاورز میره تا بذر در زمین شخم زدهش بکاره یا پخش کنه. در حین پاشیدن بذر مقداری از بذرها روی جاده میافتند که پرندگان صحرا می آیند و آن را می خورند. مقدار دیگر هم روی سنگلاخ می افتند که زود رشد می کنند، ولی چون ریشه نداشتند، خاک عمیق نبود، زود خشک می شند بدون اینکه ثمری به وجود بیاورند و از بین می رند. یک کمی هم از بذرها در میان خارها می افته که همراه با خارها رشد می کنه، ولی به خاطر کثرت خارها از بین می روند. ولی آن بذرهایی که در زمین شخم شده و آماده شده میافتند رشد میکند و ثمر بسیار میآورد و از هر دانه 30 یا 60 یا 100 برابر محصول به دست میآید. وقتی که عیسی مسیح این داستان بسیار ساده و پیش پا افتاده و هر روزی رو رو به جماعت کرد و گفت، به آنها میگه که هر که گوش دارد بشنود. هر که گوش شنوا دارد بشنود. مقصود از این که هر که گوش شنوا دارد بشنود این است که به آنها اخطار می‌دهد که وقت کم است، فرصت کمه، باید تصمیم بگیرید یا کلامی را که تعلیم دادم بپذیرید و یا از ملکوت الهی محروم خواهید بود. این اصطلاحی است که در کتاب مقدس گهگاهی با آن روبرو می شویم و اگر به زبان فارسی به طور ساده بخوایم تعبیر کنیم، می توان بگیم که مسیح به من و شما می گوید که لحظه‌ای تأمل کن، صبر کن، مطلب را بفهم، نگاه کن، ببین حقیقت است و آن را بپذیر و گوش بده به آنچه که به تو می گویم. وقتی که مسیح مسیر را به پایان می رسانه، آشکار بود که بعضی ها معنی و هدف اصلی عیسی مسیح از این مسیر را نفهمیدند. ندانستند که مقصود عیسی مسیح از بیان این مسئله چیه. حتی شاگردانش درست مقصود مسیح رو نفهمیدند. پس در خلوت میان و از عیسی مسیح میپرسند که ای استاد، معنی این مسئله که فرمودی رو برامون تعبیر کن یا تعریف کن که مقصود از این مسئله چیه. او برای آنها معنی مسئله را تعریف میکنه، زیرا میفرماید دانستن اسرار ملکوت الهی به شما عطا شده، زیرا شما از من پیروی میکنید، اما برای آنان که از من پیروی نمیکنند باید همه چیزها را به صورت داستان و مثل بیان کرد، تا همانطور که یکی از پیامبران فرموده است، با اینکه میبینند و میشنوند اما چیزی درک نمیکنند و به سوی خدا بر نمیگردند تا خدا گناهانشون را ببخشه. و بعد در تفسیر مثل به شاگردانش اینطور میگوید، از آیه 14 براتون میخونم، میفرماید برزگر کلام خدا را میکارد و اینانند به کناره را جایی که کلام کاشته میشوند و چون شنیدن فوراً شیطان آمده کلام کاشته شده در قلوب ایشان را میرباید و ایزن کاشته شده در سنگلاخ کسانی میباشند که چون کلام را بشنوند در حال آن را به خوشی قبول میکنند ولیکن ریشه در خود ندارند بلکه فانی می باشند و چون صدمه یا زحمتی به سبب کلام روی دهد در ساعت لغزش می خورند و کاشته شده در خارها آنانی می باشند که چون کلام را بشنوند اندیشه های دنیوی و غرور دولت و هوس چیزهای دیگر داخل شده کلام را خفه می کنند و بی ثمر می گردند، اما کاشته شده در زمینی نیکو آنانی اند که چون کلام را شنوند آن را میپذیرند و ثمر میآورند و بعضی 30 و بعضی 60 و بعضی 100. به زبان ساده تر در این مثل کشاورز کسی است که پیام خدا را مانند بذری در دل مردم میکارد. در واقع مسیح داره میگه که عکس العمل مردم در قبال کلام خداوند به این حالت میباشد. آن قسمت از کلامی که در جاده خشک میفته مانند دل کسانی است که سخت دل می باشند. وقتی پیام خدا را می شنوند هیچ اثری در آنها نداره. چرا؟ زیرا دلشون همانند سنگ سخته و شیطان زود میاد و آنچه که کاشته شده است رو می رو باید. یعنی کلام از فکرشون دور میشه. و یا شخص سنگ دل وقتی کلام را می شنود روی آن فکر نمی کنه، اهمیتی نمیده و خیلی زود هم اون رو به فراموشی می سپاره. و ما در مورد سنگلاخ یا کلامی که گفتاری که بذری که در سنگلاخ میفته در واقع سمبل قلب و افکار آن نوع از مردمی است که وقتی پیام خدا را میشنوند با خوشی پیام خدا را میپذیرند، ولی مثل آن نهال تازه چون ریشه عمیقی ندارد، یعنی آن را صادقانه و عمیقا در قلب خودشون جای نمیدن، اگرچه در ابتدا خوب کلام را میفهمند و آن را میپذیرند، ولی همین که آزار و اذیتی بهشون میاد به خاطر اینکه دارن به طرف ایمان میروند، مردم اونها را مسخره میکنن، آنها فوری ایمان خود را از دست میدن. و گروه سوم از مردم در عکس العملشون در قبال شنیدن کلام خدا قلبهاشون همانند زمینی توجیه شده و یا تشبیه شده است که از خارها پوشیده شده است. یعنی آنها وقتی کلام خدا را میشنوند قبول میکنن، اما با گذشت زمان گرفتاری های زندگی و مشکلات و عشق به مال و دل در گرو پول گذاشتن و شهرت طلبی و علاقه به چیزهای دیگر و مقام انقدر فکرشون مشغول میکنه که دیگر جایی برای پیام خدا در قلبشون باقی نمیماند. در نتیجه هیچ ثمری به بار نمیآورند. ولی آن زمین نیکو و حاصلخیز سمبل دل انسانهایی است که وقتی پیام خدا را میشنوند آن را با جان و دل میپذیرند و در مقابل 30 برابر، 60 برابر و حتی 100 برابر ثمر می آورند. یعنی عاملانی هستند که بسیاری را به سوی ملکوت خدا هدایت میکنند. کسانی هستند که با زندگیشون، با اعمالشون، با گفتارشون مردم را به سوی خداوند هدایت میکنند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در این مثل عکس العمل بشر را نسبت به پیام خدا به چهار دسته تقسیم کرده و بدون شک من و شما نیز جزو یکی از این چهار دسته و یا چهار گروه هستیم. اول، کسانی که مطلقاً به کلام خدا بی اهمیت هستند و کاری به خدا ندارند. دوم، گروهی که کلام خدا را میپذیرند اما بر اثر فشار و زورگویی های مردم و یا به خاطر ترس از مرگ حاضر نمیشوند که به خدا و کلامش امین بمانند، بلکه ایمان خود را منکر میشن. انسان های ترسو. سوم، کسانی که هستند که کلام خدا را دوست دارند، اون رو میپذیرند ولی خواسته ها و امیال های جسمانی و لذات دنیوی و نه دیگران، خواسته های خودشون آنها را انقدر گرفتار میکنه که کم کم خدا و کلام مقدس او را به فراموشی میسپارن و در نتیجه در دنیای خودشون غرق میشن و از خدا دور میشوند. اما دسته چهارم، وقتی کلام خدا را میشنوند، وقتی گفتار عیسی مسیح، پیام انجیل را میشنوند، با شادی نه فقط آن را میپذیرند و قبول میکنند، بلکه نسبت به آن وفادار میمانند، به آن ایمان میآورند، حقیقت را میپذیرند و تا به آخر عمرشون نسبت به آن وفادارند و دیگران را نیز از کلام خدا آگاه میسازند. دیگران را نیز مژده میدن که کلام خداوند چگونه زندگی آنها را تغییر داده. دیگران را به سوی ملکوت الهی هدایت میکنند. کلام خداوند دوستان عزیز امروز بیان میشود. برای همین است که ما پیغام خدا را به سمع شما میرسیم. ما میدانیم که پیغام خدا در قلب همه مؤثر نخواهد بود. درسته همه ما بندگان خدا هستیم و کلام خداوند پرقدرته، اما قلب‌های انسان‌ها همه آماده پذیرفتن کلام خدا نیست و خداوند هرگز با قدرت خودش انسان را مجبور نمی‌کنه که گفتارش را بپذیره. گفتار خداوند دوستان عزیز به زور نیست، بلکه به میل و اختیار است. سوال مهم این است که شما دوستان عزیز در قبال شنیدن کلام خداوند جزو کدام گروه هستید؟ چه عکس العملی نشون می دهید؟ آیا جزو سه دسته اول که کلام را می شنوید رد می کنید و ثمر نمی آورید، و یا اینکه جزو دسته چهارم که وقتی کلام خدا را می شنوید قلبتان منقلب می شه، به آن ایمان می آورید، آن را می پذیرید و از صمیم قلب از آن پیروی می کنید و حاضرید جان خود را در راه حقیقت کلام فدا کنید؟ اگر شما جزو آنها هستید و دیگران را به سوی حقیقت می آورید، ثمر می آورید، بدانید که در ملکوت خدا قرار گرفته اید. خوشا به حال شما اگر جزو کسانی هستید که در ملکوت الهی هستید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.